آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
حزب سکولار دموکرات ایرانیان و 24مین برنامه روزگار آلترناتیو رو تقدیم شما میکنم. برنامه امروز در واقع ادامه گفتگوی خواهد بود که در برنامه گذشته آغاز شد. بحث راجب طرح دکتر نوریالا در مورد روند آلترناتیو سازی بود. یعنی طرحی که از 6 مرحله پشت سر هم تشکیل میشد. با این سخن اصلی که ابتدا عده‌ای مصمم تصمیم میگیرن آلترناتیوی رو در برابر حکومت مستقر بر کشور به وجود بیارن و بعد باید از این 6 مرحله بگذرن. باز برای یادآوری به شما عزیزان تکرار میکنم که مرحله اول در پیشنهاد ایشون مرحله تعیین هدف هست. مرحله دوم گسترده کردن عضویت ها در گروه بر اساس اون هدف. مرحله سوم تعیین منبع حقانیت گروه برای کاری که انجام میدن. مرحله چهارم ایجاد تشکیلات و تقسیم وظایف. مرحله پنجم هم اعلام موجودیت و آغاز فعالیت علنی و سرانجام مرحله ششم با توجه به اینکه گروه اعلام موجودیت کرده آغاز فعالیت برای شناسوندن خودشون به مبارزان و کسب اعتماد اونا و کسب مأموریت از اوناست. ما در برنامه‌های گذشته به 3 مرحله اول ورود کردیم. یعنی به عنوان جمعی سکولار دموکرات مرحله تعیین هدف رو مورد بحث قرار دادیم، در مورد چگونگی افزایش تعداد شرکت کنندگان صحبت کردیم و وارد مرحله تعیین منبع حقانیت شدیم. دکتر نوریالا معتقدند که 3 منبع برای کسب حقانیت وجود داره. نخست وجود اشخاص سرشناس و مورد تایید مردم و کسب حقانیت و مأموریت از اونها، دوم وجود گفتمانی منسجم که جذابیت داشته باشه و سوم هم استفاده از حمایت رسانه ها. و این منبع سوم بود که مورد بحث ما قرار نگرفته بود و سراسر نشست قبلی ما رو در بر گرفت. طولانی شدن این کار هم به این علت بود که دکتر نوریالا معتقد بود رسانه ها در یک شرایط انقلابی نمیتونن هر مسئله ای رو به خورد ملت ها بدن و ناچارن اهداف خودشون رو در موازات با گرایش ها و ارزش ها و تمایلات روز ملت تعقیب کنن. این کار در بلند مدت ممکنه شدنی باشه، اما در کوتاه مدت مثل امروز که رژیم اسلامی به لبه سقوط رسیده این کار ممکن نیست. هفته پیش این مطلب با تأمل و واکنش برخی از دوستان ما روبرو شد و بحث به درازا کشید و ادامه اون به امروز موکول شد. پس با هم به اتاق هماندیشی حزب میریم تا ببینیم این بحث چطور ادامه پیدا میکنه. با ما باشید.
خانم شبنم بدری بفرمید، خواهش میکنم.
مرسی خانم قیاسفند، ممنون. درود مجدد به همه. خب اشاره شد در برنامه قبل که در این حال که نمیتونیم تأثیر رسانه ها رو نادیده بگیریم، ولی باید در همون حین قبول کنیم که یکی از مهمترین عوامل در تغییر حکومت ها یا انقلاب مردم هستن. البته مردمی که فعال هستن، نه بخش خاموش جامعه، بخش فعال جامعه. حالا این رخ داده خیلی اوقات که بیان خواسته های مردم، شعارهای مردم و غیره برخورد سلیقه‌ای باهاش شده. یعنی مردم گاهی اوقات قهرمان و شجاع و آگاه فرض میشن و قهرمان خطاب مورد خطاب قرار میگیرن، وقتی که حرفاشون، صحبتاشون، شعارهاشون در راستای اهداف و عقاید ما باشه فرضاً. و اگر در راستای اهداف و عقاید منافع ما نباشه، ممکنه که اونها رو گول خورده خطاب کنیم. حالا این بار نوبت رسیده به رسانه ها. تا وقتی که رسانه ها صحبت های اصلاح طلب ها و مخالف های شاهزاده رو پوشش می دادن و مدام پخش می کردن، ابزار اطلاع رسانی محسوب می شدن. حالا که صحبت های شاهزاده پخش شده، شدن ابزاری برای گول زدن مردم. این صحبت ها اول از همه بار منفی داره برای گوینده هاش، که نشون میده چقدر به جای صحبت های منطقی دنبال برخورد های سلیقه‌ای هستن. البته این اولین بار هم نیست که این کارها شده. حتی زمانی که صحبت میشه از دفاع در مورد مبارزان و آزادی خواهان، باز هم برخورد سلیقه‌ای اتفاق میفته. یعنی اگر که مبارزان آزادی خواهان صحبت هاشون در راستای منافع ما نباشه، در مقابل آزار و اذیت و شکنجه شون ممکنه که هیچ وقت هیچ عکس العملی نشون ندیم، حتی که بارها اتفاق افتاده، مخصوصا برای آزادی خواهایی که مدافع پادشاهی پارلمانی بودن. حتی در موقع دستگیریشون هیچ کدوم از این افراد هیچ حمایتی نکردن. یه جوری نشون میده که خیلی هم موافق حقوق بشر نیستن. باز هم بشری رو بشر حساب میکنن که حرفی رو بزنه که در راستای عقیده خودشون هستش. مسئله بعدی که قرار شد حالا تو برنامه های بعدی بیشتر راجبش صحبت کنیم، الان فقط خواستم یه اشاره بکنم، مسئله جلوگیری از بازتولید استبداده. باز هم در هر سیستمی قرار هست که مکانیزم هایی باشه که به طور مداوم بر رفتار صاحبان قدرت و سیاستمداران نظارت داشته باشن به طور مداوم. در آینده ایران هم قراره که این مکانیزم ها فعال باشه، پس لزومی نداره که از الان این ترس رو القا کنیم که فردی که الان موافق دموکراسی هست ممکنه بعداً دیکتاتور از آب در بیاد. لازم نیست که شاهزاده رو قصاص قبل از جنایت بکنیم. بهتر فکر کنیم از الان روی مکانیزم هایی که کار کنه برای جلوگیری از بازتولید استبداد. مسئله دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم این هستش که میدونیم که قدرت دارای وجوه پنهان و حالا غیر قابل مشاهده است. که حالا مثلا استیون لوکس ازش به عنوان بعد سوم قدرت نام میبره در تئوری خودش. این که گاهی اوقات نیاز میشه که بررسی کنیم اصلا افکار و خواسته های مردم چجوری شکل میگیره، چیدمان ها و ساختارهای سیاسی اجتماعی چجوری به وجود میان. گاهی اوقات حتی وقتی که مردم ایده های مرتبط باهاش رو ندارن، حتی گاهی اوقات خواسته های واقعیشون نیست. به طور مثال مثلا ممکنه یه فردی که قدرت ایدئولوژیک داره مردم رو به نوعی افکارشون رو تحت تاثیر قرار بده و اینطور مثلا بگیم که به نوعی اونها رو وادار کنه که کارهای انجام بدن، چیزهایی رو بپذیرن برخلاف خواسته های واقعیشون. اوکی، این رو نمیخوایم نادیده بگیریم، این وجه پنهان و غیر قابل مشاهده قدرت وجود داره، ولی باز هم داریم میگیم کسی که تحت تاثیر قرار گرفته مردمن، پس نمیتونیم مسئولیت رو از دوش خودمون برداریم، در واقع از دوش مردم. باز هم کسی که تحت تاثیر قرار میگیره مردمن، پس باید مسئولیت انتخابامون رو بر عهده بگیریم. اجازه بدیم که همه صحبت هاشون رو بکنن، مردم صحبت های همه رو بشنون، به خصوص فرد سکولار دموکراتی مثل شاهزاده که اتفاقا خیلی در رسانه ها در گذشته فعال نبوده نسبت به کسایی که الان اینچنین برآشفته شدن از حضور شاهزاده. مرسی، ممنون خانم قیاسفند.
سپاسگزارم. خواستم عرض کنم آقای دکتر نوری‌الا، با توجه به اینکه این بحث داره در ادامه گفتگوی شما انجام میشه، هم که فکر میکنید که احتمالا نظری دارید یا پاسخی دارید یا تصور میکنید که هر یک از دوستان سخن شما رو اشتباهاً برداشت کردن یا سوء تفاهم شده، خواهش میکنم که یک جوری با خبر کنید منو که وقت رو در اختیار شما قرار بدیم که گفتگو عوض نشه، در واقع از ریل خارج نشه بحث کسی که قبل از در واقع دوستان دیگه صحبت کرده. آقای حسین سایی بفهمید، خواهش میکنم.
ممنون خانم قیاسفند، زحمتی که به من میدین. در ابتدا من میخواستم از صحبت هموند عزیزم خانم بدری انتقاد کنم و اونم در این مورد هستش که ایشون به درستی گفتن که خب همه مسئولیت و قدرت یک حرکت و انقلابی از مردم برخواسته میشه، ولی که تأکیدشون روی این بود که اعضا و افرادی که فعالن در اون حرکت اون نقش رو دارن بازی میکنن. ولی من خواستم بگم که اون قشر خاکستری یا اون بخش خاموش که ایشون هم نام بردن نقش بسیار بزرگ و مهمی دارن و اساساً اون حرکت یا اون گفتمانی برنده این مبارزه هستش که بتونه حمایت اون بخش خاکستری رو به دست بگیره یا به دست بیاره. ولی حالا میخوام برگردم تو بحث آلترناتیو و اینکه بحث امروزمون که در خصوص کسب حقانیت از طریق رسانه هستش. من فکر میکنم که خب آلترناتیوی که ما راجبش صحبت میکنیم قطعا نمیتونیم بگیم که الان تمام حقانیتش رو از اجماع مردم به دست میاره یا تمام حقانیتش رو از رابطه خونی یا چیزایی که قبلا صحبت کردیم، یا نه تمام حقانیتی که این آلترناتیو به دست میاره صرفا از بخش رسانه هاست. من فکر میکنم قطعا آلترناتیوی که الان ما دنبالش هستیم و نتیجه خواهد داد در آینده ایران یه آلترناتیویه که حقانیتش رو به صورت درصدی یک بخشی از بخش رسانه است، یه بخش اجماع عمومی مردمیه که حمایت میکنه اون آلترناتیو رو به سمت جلو میرونه، حالا اگر بخش دیگه حالا به صورت سنتی و نسبی هم داشته باشه که اون جای خودش هست. ولی که من فکر میکنم نقش رسانه در اینجا بسیار مهمه، همطور که آقای دکترم در ویدئو فرمودن. بحث اینه که ما آلترناتیو و این راه حل کوتاه مدت، یک سری از مسائل رو نمیتونیم فکر کنیم که با برنامه‌های بلند مدتی که توی رسانه‌ها پخش بشه بهش خواهیم رسید. ولی من میگم نقشی که الان رسانه میتونه بازی کنه برای آلترناتیوی که مد نظر ما هست اینه که ما بتونیم با تعریف یک استراتژی مناسب و انتخاب یک رسانه مناسب اون قشر خاکستری یا بخش خاموش جامعه را از اهداف و آینده آلترناتیومون و برنامه‌ای که آلترناتیو داره رو آگاه کنیم و بتونیم حمایت اونا رو جلب کنیم. به نظر من مهمترین کاری که ما مهم است بکنیم کسب حمایت و حقانیت اون بخش خاکستری یا خاموش جامعه است. اگه بتونیم با کمک رسانه، فکر میکنم این کار بتونه اتفاق بیفته، بتونیم با استراتژی مناسب و رسانه مناسب اون حمایت اون بخش خاکستری رو اضافه کنیم به بقیه اکتیو جامعه، بخش اکتیو جامعه، میتونیم احتمال برد یا پیروزی این آلترناتیو رو به سیستم موجود خیلی اضافه کنیم. ممنونم، حرف دیگه ای دارم؟
سپاسگزارم. آقای مکرمی نوشتن که یک پرسشی دارم، بفهمید آقای مکرمی.
بله متشکرم خانم قیاسفند. من یه سوال کوتاه دارم از جناب آقای سایی یا حالا خانم بدری، هر کدوم چون لطف کنن جواب بدن، در مورد اینی که این جمعیت قشر خاکستری که فرمودین، این یک جمعیت آماری یه چیز مشخصی هست که من برای خودم سوال هست، میخوام بدونم که آیا رده سنی خاصی هست یا قشر خاصی، اینا مشخص هستن که تقریبا چه کسایی هستن؟ اینا رو من خوشحال میشم بدونم. متشکرم.
سپاسگزارم. آقای سایی یا خانم بدری، هر کدوم که مایل هستید میتونید پاسخ بدید، یا حتی هر دو. آقای سایی میخواید شما اول بفهمید.
خواهش می‌کنم. مرسی. من شروع کردم. من آمار دقیقی که رقمی توش باشه ندارم، ولی حسی که دارم و تشخیصی که میدم معمولا قشر خاکستری قشری هستن که تغییرات اجتماعی خیلی روی زندگیشون تأثیر نمیذاره، یه بخشیشون عموما از تحصیلات خیلی بالای برخوردار نیستن، یه بخشیشون باز درگیر فقط معاش و روزمرگی هستن برای ادامه زندگیشون تو جوامع مختلف. حالا بسته به اون جامعه و اون شرایطی که داره این قشر خاکستری میتونه متفاوت باشه. معمولا این قشر خاکستری خیلی واکنش به مسائل روز سیاسی نشون نمیدن. شاید اگه مثلا مسائل اقتصادیشون تحت تاثیر قرار بگیره بیشتر واکنش نشون بدن تا اینکه مثلا یک حادثه یا تغییر سیاسی رخ بده. مثلا اینکه شما از اینکه قدرت از دست این حزب بره توی دست حزب دیگه خیلی شاید براشون اهمیتی نداشته باشه، مادامی که اون شرایط عادی زندگیشون داره برقرار هست و تغییری نمی‌کنه، وارد هیچ سیستمی نمیشن، هیچ حرکتی نمی‌کنن. اینا معمولا تو قشر خاکستری قرار میگیرن. برای سال 57 من فکر میکنم اون بخش بزرگی که بیشتر توی روستاها بودن، تحصیلات کمتری داشتن و خیلی تحت تاثیر مراکز مذهبی بودن، اون قشر خاکستریه بود که اون تبلیغات اسلامی و اینا تونست بکشتشون تو خیابون، به عنوان فوج عظیم مردم شد که انقلاب و چیز انجام دادن عملا. در صورت که این پاسم به نسبت بگیریم اون افراد و با روشنفکرهایی که میدونستن چی میخوان و میدونستن چی کار دارن میکنن، اونا درصد خیلی بیشتری داشتن. همونهایی هم که وقتی خانم ها اومدن مبارزه کنن با حجاب اجباری، خیلی هاشون تو خیابون را افتادن، برای خانم ها شعار دادن، فریاد زدن و جلوی اون حرکت رو گرفتن. اونا اون قشر خاکستری هم که با شور میان بیرون، یه موقعی هم چون اینجوری هم گفت با شور میان بیرون، با شعور نمیان بیرون. ببخشید شاید خیلی تون گفتم این جمله رو، ممنونم.
سپاسگزارم. خانم بدری، منظور شما هم از قشر خاکستری همین قشر هستن؟
مرسی، ممنون خانم قیاسفند. من البته توی صحبت هم اشاره به قشر خاکستری نکردم، من گفتم خب تغییرات توسط قسمت فعال جامعه رخ میده نه توسط مردم خاموش. و آقای سایی حالا اشاره کردن به این کلمه که البته من منظور آقای سایی رو هم متوجه شدم که نکته خیلی خوبی بود که اگر رسانه ها یا حالا احزاب و سازمان ها بتونن قشر خاموش رو، بخش خاموش جامعه یا بخشی که هنوز دودله برای فعال شدن یا هنوز تصمیم نهاییش رو نگرفته، بتونن اگر فعالش کنن، این ببرن اون بخشی از قشری که حالا خاموشن، بتونن تبدیلشون کنن به افراد فعال، یا بخشی که هنوز حالا دودله. فکر میکنم منظور آقای سایه هم از خاکستری این بود، هنوز تصمیم نگرفته ببرنشون تبدیلشون کنن به افراد فعال، خب خیلی حرکت میتونه سریعتر به نتیجه برسه. ولی اینکه خب ما بتونیم آمار بگیریم که چه تعداد از مردم ایران الان فعال هستن، چه تعداد حالا هنوز تصمیمشون رو نگرفتن، چه تعداد خاموش هستن، خب من آماری ندارم. ولی با توجه به تعدادی که در تظاهرات و حالا اعتصابات اعتراضات شرکت میکنن، داریم میبینیم که حداقل تعداد افراد فعال داره بیشتر میشه، خیلی داره بیشتر میشه. ولی خب هنوز میتونیم بگیم اکثریت جامعه خاموش هستن دیگه، یعنی از این 80 و حدود 80 میلیون جمعیت اکثرشون هنوز فعال نیستن و تو خیابون‌ها یا توی اعتصابات نمیبینیمشون. مرسی، ممنون.
شاید هم بشه گفت اکثر مردم آتش زیر خاکستر هستن هنوز.
بله دقیقا، بله.
بسیار خب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. آقای جمشید سرجو، بفرمید، خواهش میکنم.
سپاس خواهم قیاسفند. اول قبل از اینکه بخوام نکته رو بگم، در این مورد، در مورد جمعیت خاکستری، فکر میکنم معمولا در عالم سیاست جمعیت خاک، یعنی قشر خاکستری به اون کسی میگن زمانی که جامعه دو قطبی میشه. اگه یه قطب سیاه در نظر بگیریم یه قطب سفید، جمعیت خاکستری هم که بخوام بعدی گفتم دو دلن، هنوز تصمیم نگرفتن در واقع متعلق به چه قطبی از این جامعه هستن. منتها یه موضوع دیگه هست، این که جمعیت خاکستری خیلی هم الزاماً اینطوری نیست که به فعالیت بپردازه، یعنی ممکنه تصمیم گرفته باشه که به چه قطبی تعلق داره، منتها به خاطر سود و زیان، طبق محاسبات سود و زیان از جمله فرض کنید سرکوب شدید، نخواد به صورت فعالانه در واقع نسبت به یک قد علاقمندی خودش رو نشون بده. اینو به این معنی میگم، اگر ملت ایران رو در نظر بگیریم، در واقع تعداد کسانی که در تظاهرات شرکت میکنن الزاماً به این معنی نیست که کسایی که شرکت نمیکنن دو دل هستند و طرفدار فرض کنین سقوط رژیم نیستند یا الزاماً در واقع طرفدار قدرت حاکم هستند. معمولاً جایی که سرکوب شدید وجود داره خب خیلی مشکله شرکت فعالانه در اعتراضات و طبیعتاً هر چقدر که مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگه بیشتر و بیشتر خودشون نشون میده این جمعیتی که الان میش بگیم خاکستانی قشر خاکستانی بیشتر وارد در واقع فعالیت‌های عمل گرایانه تر میشن. من اینو از این نظر گفتم الزاماً کسایی که فرض کنید در تظاهرات شرکت نمی‌کنن این به این معنی نیست که بی تفاوت هستن نسبت به مسائلی که در واقع در کشور اتفاق میفته. مورد دومی که میخواستم بگم فکر کنم یه امر بدیهیه، همه ما میدونیم که مرجع حقانیت ملت ایران هستن، ملت اون کشور هستن. در واقع بحثی که ما داریم این هستش که چه پارامترهایی در جهتگیری این ملت برای اینکه نسبت به یک گروه، نسبت به یک آلترناتیو در واقع روی خوش نشان بدن و از اون پیروی کنن تأثیر میذاره، از جمله رسانه ها، از جمله استفاده از افرادی که در واقع مورد اطمینان مردم هستن. در واقع هممون میدونیم که مرجع حقانه در واقع مردم ایران هستن. صرفا در مورد مسائلی که روی این جهتگیری این ملت داره تأثیر ممکنه تأثیر گذاری داشته باشه صحبت میکنیم. فکر میکنم رابطه بین رسانه ها و مخاطبینشون یه رابطه عرضه و تقاضاست. زمانی که تقاضا وجود داشته باشه رسانه ها نسبت به این تقاضا جواب میدن و راه حلشون رو اگه در مورد مشکلی صحبت میکنیم راه حلی نشون میدن. من حالا یه موردی یادم میاد که یه جایی در یه رمانی خوندم که خیلی وقتها قبل تو بیشتر دهات ایران پس کنید یه نفر که پاش میشکست یا دوچار آرزه سب و علاج میشد و میرفتن پاچه میبستن به ذریعی. خب این طبیعتا این مورد قبول هیچ فرد سکولاری نیست. مثلا نویسنده به یه مورد خوبی اشاره کرد به این که خب در این روستایی که روستای فرضی که ما در موردش صحبت میکنیم اگه درمانگاهی وجود نداشته باشه، بیمارستانی وجود نداشته باشه، دکتری وجود نداشته باشه، خب تنها راه حلی که میمونه این هستش که اون آخوند اون ده که میگه زری ببندید، تنها این تقاضایی وجود داره که برای درمان این بیماری یک جواب بهش وجود داره و این ذریع بستن هست. خب نمیتونیم انتقاد کنیم که چرا فرض کنیم مردم این روستا این کار میکنن. در واقع منظور من این هستش که اگه اینو با مسائل امروز تطبیق بدیم ما یه سال باید از خودمون بپرسیم در مورد در واقع روند تشکیلگری آلترناتیو. اولا این تقاضا وجود داره برای آلترناتیو؟ ما فکر میکنیم که بله، مردم ایران به دنبال آلترناتیوی میگردن که این رژیم رو سرنگون کنن، ما بنی باور هستیم. الان موضع ما این هستش که این آلترناتیوی که ما میخوایم تشکیل شه، ما تمایل داریم در واقع آرزومون این هست که یک آلترناتیو سکولار دموکرات باشه و آلترناتیو های دیگری هم هستن که رسانه های خودشون هم دارن. آلترناتیو شورایی وجود داره، آلترناتیو مجاهدین خلق وجود داره و اینها هم مثل دیگر آلترناتیو ها دارن خودشون به مردم ایران معرفی میکنن و این تقاضایی که مردم ایران برای آلترناتیو دارن اونها هم به زعم خودشون دارن به جواب میدن. موضوعی که در واقع در این چند وقت پیش اومده این هستش که گروه هایی نسبت به سخنان شاهزاده واکنش نشون دادن. فکر کنم مسئله مهم این هستش که این گروه ها هم حق دارن اگه انتقادی دارن به آلترناتیو فرضی که شاهزاده رضا پهلوی داره در موردش صحبت میکنه، خب اونها هم آلترناتیو خودشون به مردم معرفی کنن و در این بین با تمام این تاثیرگذاری هایی که رسانه ها دارن، پس این شرایط منطقه‌ای وجود داره، شرایط داخلی را، این مردم ایران هستن که در نهایت حقانیت رو به یکی از این آلترناتیوهایی که دارن خودشون به مردم معرفی میکنن، این حقانیت رو در واقع میدن و طبیعتا آلترناتیو خواهد توانست با دریافت این حقانیت این در واقع انحلال رژیم جاری رو به پیش ببره. ممنون.
ممنون از شما. خانم سارا فرزان بفرمید، خواهش میکنم.
من خیلی کوتاه بگم، از اونجایی که دوست عزیزمون آقای سولچو خب به برخی جوانبی اشاره کردن که منم میخواستم بهش اشاره کنم، خیلی کوتاه من فقط این نکته رو بگم که به هر حال آنچه که مسلمه اینه که فاعل فعل انقلاب مردم خواهند بود و همونطور که به هر حال این جمله کلیدی در ایدولوژی جمهوری اسلامی هم همیشه بوده و با همین جمله هم خیلی کارا رو پیش بردن، ما میخوام از همین جمله برای خودشون استفاده کنیم. برها سرنوشتش ملتی تغییر نمی کنه مگر اون که خود آن ملت بخواهد. و از اونجایی که مردم فاعل این انقلاب خواهند بود، بنابراین نمیشه تنها عامل انقلاب رو رسانه و یا رهبر آلترناتیو یا رهبر کاریزما دونست. اما من این ستا عنصر رو، یعنی رهبری و رسانه و مردم رو، به عنوان مثل ستا دایره‌ای میبینم که در همدیگه در واقع اشتراکاتی دارن، فرو رفتن و اشتراکاتی دارن که میتونن به عنوان در واقع یعنی متغیر رهبری کاریزماتیک و رسانه، به عنوان دو تا متغیر میتونن بر فعل قیام مردم و انقلاب مردم مؤثر و تاثیرگذار باشن. در صورتی که رسانه‌ها بیان متناسب با ارزش‌ها، نیازها و خواسته‌هایی که مردم در اون اعتراض و اون انقلاب فریاد میزنند حرکت بکنند و اون مسیر نیازها و در واقع آرمانها و ارزشهای مردم در آن زمان همان باشد که رهبر کاریزماتیک یا آلترناتیو میگوید، در این صورت میتوانند رسانه و رهبر کاریزماتیک با هم دیگه میتونن به فعل انقلاب در واقع جامعه عمل بپوشونن و تحقق ببخشن. در حقیقت بین آلترناتیو و مردم رسانه میتواند با کارکرد درست که حقانیت ارزش‌ها، خواسته‌ها و نیازهای مردم رو صدا میزنه و همون حقانیت و ارزش‌هایی هستش که حالا رهبر کاریزماتیک هم داره به اون اشاره میکنه، اینجوری این سه تا عامل میتونن با هم دست به دست بدن و موفقیت حاصل بشه. هرگز اینطوری نیست که رسانه، یعنی نخواهد بود که رسانه به تنهایی خودش بتونه عامل یک انقلاب بشه و یا حتی انقدر روی مردم تأثیر بذاره که مردم یک جامعه رو به انقلاب وادار کنه. این دقیقا همون صحبتی بود که در ویدیو هم بهش اشاره شده بود، این توهین به شعور یک ملته که ما فکر کنیم یک رسانه به تنهایی داره مردم رو هدایت میکنه یا یک رهبر کاریزماتیک به تنهایی داره هدایت میکنه، در حالی که مردم اگر ارزش ها و خواسته هاشون، خواسته ها و ارزش های عموم مردم همونی نباشد که رهبر کاریزماتیک اعلام میکنند و رسانه بر آن تاکید میکنند، هرگز تاثیرگذار نخواهد بود. من برخلاف دوستامون که میگن اگر در ادامه یک رفتار رسانه‌ای مردم تغییر میکنن، من اینگونه فکر نمیکنم. چرا؟ جمهوری اسلامی 43 سال آموزش و پرورش یک جامعه رو به دست گرفت و در کارکرد مشترک بین آموزش و پرورش و رسانه تونست مردم رو تا امروز همینطوری به قول دوست عزیزمون خاکستری حتی نگه داره، حالا به نوعی که نتونن بازم در لحظاتی محکم پای سکولار بودنشون وایسن و یا هنوز تزلزل بشه. اما برای یک انقلاب و برای یک قیام دقیقاً کارکرد رسانه زمانی مؤثر خواهد بود که بر منطبق باشه بر ارزش‌ها، باورها و خواسته‌هایی که در آن لحظه انقلاب مردم می‌خوان. حالا الان ما نگاه میکنیم میبینیم مردم، دقیقا وجدان مردم یا اون ضمیر مردم، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه مردم آگاهی پیدا کرده بر اینکه دین میتونه باعث فساد حکومت بشه و دین سیاسی مفسده ایجاد میکنه و امروز وقتی میان فریاد میزنن که ما نمیخوایم در واقع سکولاریسمو بدون فلسفه فریاد میزنن، به قول سهراب بدون فلسفه آب میخورن، و حالا یک رهبری کاریزماتیکی، حالا یک رهبری آلترناتیوی، یک فردی میاد همون خواسته ها و باورها رو مطرح میکنه. اگر رسانه هم بیاد روی این صحه بذاره و روی اون مانور بکنه، این بار دیگه هر سه با هم دیگه دارن توی مسیر حرکت میکنن. و اینکه حالا گروه هایی میان و این مخالفت رو اعلام میکنن، باید بهشون گفت که این در واقع این توهین رو مردم نمیپذیرن که شما امروز خواسته مردم رو بخواین مصادره مطلوب خودتون بکنید و یا اعلام بکنید که نه، مردم این چیزی رو که رسانه ها دارن تحمیل میکنن بهشون حرف اون نیست، رسانه ها دارن تحمیل میکنن این آلترناتیو رو به مردم، این گونه نیست، بلکه مردم خودشون با شعور خودشون دارن یک تطبیقی میدن، یک قیاسی میکنن و دارن میبینن که هیچ در واقع تجربه خوبی از گروه‌هایی که امروز برخلاف شاهزاده رضا پهلوی دارن موزه‌گیری می‌کنن، مردم ما نداشتن. از گروه‌های چپ، از توده‌ای‌ها، از مجاهدین، از اینها چه نمونه‌های مطلوبی رو ارائه دادن که امروز دارن با این نمونه که حداقل مردم میتونن با یک فلش بک به دوران رفاهی که این خانواده ایجاد کرده بودن براشون و اون در واقع آبادانی هایی که پدر بزرگ شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه کبیر ایجاد کرده بود، با یک مقایسه خیلی ساده مردم به این نتیجه گیری رسیدن و حالا امروز ما داریم فقط تخریب میکنیم و هیچ نمونه جایگزین دیگه هم ارائه نمی کنیم. بنابراین من فکر میکنم رسانه ها نمیتونن، شاید در بحث تبلیغات و بازاریابی کالا 6 ماه بعد از یک تبلیغی بشه رو افکار مردم تاثیر گذاشت، ولی به این که مردم به نتیجه گیری برسن از روی جامعه ساختگی و نتیجه هایی که در زندگیشون داشتن به یک باور و یک ارزشی برسن، چیزی نیست که رسانه بتونه اون رو به مردم تحمیل بکنه. سپاسگزارم.
آقای محمد مکرمی بفهمید، خواهش میکنم.
ممنونم خانم قیاسفند. من صحبتهای خانم فرزان رو نمیدونم خوب متوجه شدم یا نه. این قسمتی که گفتم، بله، فاعل فعل انقلاب، بله، مردم هستن، اینو من کاملا قبول دارم، ولی میخوام این رو بگم که ارتباط گرفتن با این مردم در عصر حاضر خب مطمئنا از طریق رسانه است. یعنی رسانه بهترین منبع ارتباطی هست که شما میتونید ازش استفاده بکنید برای ارتباط با مردم و همین فاعل، حالا فاعل انقلاب. که این مردم، سوالی که پرسیدم از جناب آقای سایی و خانم بدری در مورد اون جمعیت خاموش، به خاطر همین بود که این جمعیت خاموش، خب متوجه شدیم که خیلی جمعیت تقریبا حد اکثری هم دارن. خب این جمعیت خاموشی که تا الان 40 و چند سال جمهوری اسلامی تونسته آموزش و پرورشش رو به قول خانم فرزان در دست داشته باشه، به نوعی من میگم این، حالا کلمه افسار فکر نمی کنم خیلی جالب باشه، ولی بالاخره اینو میشه گفت که هدایتش کرده، این جمعیت رو هدایت کرده و هر موقع خواسته، به قول حالا باز استفاده میکنم از جمله آیسایی، هر موقع خواسته آورده تو خیابون و حالا هر موقع هم نه که خب نشونده دوباره داخل خونه. این جمعیت خاموش بوده، به قولم جمعیت حد اکثری. اینا رو چجوری تونسته؟ از طریق رسانه، از طریق رسانه حالا رادیو تلویزیونی که در اختیار داشته و همچنین استفاده سازمان یافته از فضای مجازی و کلن رسانه، یعنی کل قدرت و هزینه این حکومت که تصور نمی کنم، حالا جناب دکترم فرمودن هیچ کدوم از این گروه ها و جریاناتی که توی اپوزیسیون فعال بودن این قدرت حداقل هزینه‌ای و رسانه‌ای رو تا الان نداشتن که بتونن مقابله بکنن با این حجم بسیار گسترده، حالا تبلیغات میشه گفت، که تونسته این جمعیت خاموش رو تا الان هدایت بکنه و تو دستش داشته باشه. درسته ارزش‌ها و باورهایی که این جمعیت خاموش دارن و چیزی که میخوان رو مشخص است. بله اینا این حکومت رو نمیخوان، خب این یه چیز معلومیه، ولی جمعیتی که طی این سالیان سال میدونن که چی نمیخوان، ولی خب متاسفانه نمیدونن که چی میخوان، یعنی با قول رسانه‌ای که دست جمهوری اسلامی هست راحت میتونه اینا رو هدایت بکنه و نمیتونه تونسته جهت‌دهی بهشون بکنه تا بقولن از این بر اپوزیسیون اون حرف اون یا آلترناتیو حرف خودش رو بهشون انتقال نده متاسفانه. و اگر اپوزیسیون میخواد و آلترناتیو میخواد که خودش رو معرفی کنه و کسب حقانیت بکنه، از این جمعیت حد اکثری باید بالاتر از، یعنی قدرتی بالاتر از این قدرت رسانه‌ای که جمهوری اسلامی تا الان پیاده کرده اعمال بکنه و سازمان یافته مثل خودش سازمان یافته و قدرتمند حاضر بشه. و من تو صحبت‌های قبلی که حالا با دوستان به صورت خصوصی داشتیم همینم گفتم، شبکه‌های مجازی و اینترنت شاید تو سال 50، شاید که نه، توی سال 57 اون موقع نبود، اون موقع تلویزیون، رادیو یا روزنامه اینا رسانه بودن و همونا رو میشد حالا به قولن کنترل کرد، و یا حالا بی بی سی که اون موقع کسب حقانیت کرد برای جمهوری اسلامی. الان باید دید که چقدر مخاطب داره همون رادیو تلویزیون که اون زمان تونست همچین کاری بکنه. الان از نظر من شبکه‌های مجازی و اینترنت این قدرت رو دارن و مخاطب حد اکثری رو دارن و این مخاطب حد اکثری و که میشه ازشون کسب حقانیت کرد، فکر میکنم جمعیت بسیار زیادشون جمعیت جوان هستن که واقعا باید باشون به زبون خودشون صحبت کرد. تو یکی از نشستای روزگار آلترناتیو همینو داشتم که من گفتم واقعا به زبانی که سال 57 صحبت میشد الان نمیشه با نسل امروز صحبت کرد، باید به زبان خودشون صحبت کرد، باید به روز صحبت کرد باشون. حالا اینکه چی گفت و چه جوری صحبت کرد من الان تو یکی دو جمله نمیشه، ولی واقعا وقتی میگم سازمان یافته و با برنامه باید به این شکلی کار کرد برای مخاطب قرار دادن این جمعیت خاموش یا جمعیت به قولن حد اکثری. ممنونم.
سپاسگزارم از شما. آقای شهرام عباس‌پور بفهمید، خواهش میکنم.
ممنونم خانم قیاسفند. من سعی کردم صحبت همه دوستان رو گوش بکنم و برای خودم نتیجه گیری کردم که همه دوستان اتفاق نظر دارن که به هر حال رسانه میتونه نقش تأثیرگذاری خوبی داشته باشه، ولی تنها گزینه نمیتونه باشه. این که ما قبلا هم در برنامه‌های گذشتمون الان دوستانم اشاره کردن در بخشی از صحبت‌های خانم فرزان بود، اتفاقا من می‌خواستم به نکته کاریزما اشاره بکنم. به هر حال ما رسانه‌های مختلف هم اگر از زوایای مختلف بتونیم بهشون نگاه بکنیم هستن. مثلا فرض بکنید ما همیشه گفتیم آیا اگر شخصی یا گروهی کاریزما داشته باشن این کسب حقانیت میکنه یا نه. به هر حال ما الان میبینیم که همینجور که الان جناب مکرمی هم گفتن، من خودم یادمه که قبل از انقلاب تنها رسانه هایی که مردم میتونستن ازشون به صلاح اخبار رو دریافت بکنن و ارتباط برقرار بکنن یه روزنامه بود، یه رادیوهای موج کوتاه بود و همین حتی خیلی از مردم تلویزیون رنگی هم در خونه هاشون نداشتن. اینه که به هر حال همون مقدار رسانه تونست به هر حال تأثیری روی مردم گذاشته باشه. ولی الان در طول این 43 سال گذشته که اینقدر رشد صنعت و تکنولوژی بالا رفته و ما میبینیم که مردم از طریق همین گوشی های موبایلشون در کانال های مختلف شرکت میکنن. الان ما حدود یک ساله که میبینیم رسانه ای هست به نام کلاب هاوس که چقدر مردم اونجا شرکت دارن. مثلا فرض بکنید اعلام میشه که فلان آقا یا فلان خانم یا فلان گروه این تعداد میخوان با هم بحث و مناظره داشته باشن. یه دفعه میشنویم که 8000 نفر 4000 نفر میرن پای صحبتهای اینا میشینن به انتقاد و نظر دادن. اینه که خود رسانه هم باید یه نوع کاریزما داشته باشه، یعنی اون فن یا اون هنر رسانه رو باید داشته باشه که بتونه جذب مخاطب بکنه. الان ما با این همه تعدد تلویزیون ها، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و انواع اقسام رسانه هایی که داریم، به هر حال خیلی هاشون هستن که اون جذب مخاطب رو ندارن، فقط یه سری مخاطبای خاص خودشون رو دارن. الان مردم واقعا تشنه چیزهای جدید هستن و این چیزهای جدید بیشتر به، یعنی مردم هر روز دارن خودشون رو به روز میکنن، همینجور که این رسانه ها هر روز دارن به روز میشن و مدرنتر میشن، اونها هم نگاه میکنن که مخاطبشون این کالای رو، یعنی دنبال چه قشری از جامعه باشن، چه کالایی رو دوست دارن که بتونن در اختیار اینا بذارن در معرض نمایش. و این که من فکر میکنم اینا همش یه مجموعه که اگر فرض بفرمایید که یه شخصیتی یا یک گروهی بتونه هدف، استراتژی و برنامه داشته باشه به مردم ارائه بده و اگر کسی باشه که اون کاریزما رو داشته باشه، فن بیان خوب داشته باشه، برنامه‌های خوب به اصطلاح سازنده برای آینده داشته باشه، من فکر می‌کنم اون دوستانی هم که میگن قشر خاکستری، من از این زاویه نگاه میکنم که افرادی هستن که از رانت حکومتی استفاده میکنن، شاید جز و همون قشر خاکستری بشه ازشون نام برد، از رانت حکومتی استفاده میکنن، ماهواره‌های خودشون رو دارن، فقط به موزیکشون میپردازن، این کانال به اون کانال موزیک گوش میکنن و اصلا براشون اهمیت نداره که در جامعه چی داره میگذره، چون کاملا در رفاه قرار دارن. و اینها کسانی هستن که اگر قرار باشه، و من فکر میکنم اینا اخبار و تلویزیون های سیاسی رو هم کم و بیش دنبال میکنن، فقط به دنبال کوچکترین فرصتی هستن که ببینن چه موقعی، چه گروهی، چه سازمانی، چه شخصیتی میتونه از طریق رسانه صدای خودش رو بهتر و رساتر به گوش مردم برسونه و مردم معترضی که الان ما داریم میبینیم در جامعه در کف خیابونا هستن چه چیزی رو، الان آقای مکرمی گفتن مردم هنوز نمیدونن چه چیزی رو میخوان، من فکر میکنم مردم به این نتیجه رسیدن که میدونن چه چیزی رو میخوان ولی هنوز به اون صدای واحد نرسیدن که بتونن اونو در خیابونها فریاد بزنن. و به نظر من اون چیزی نیست به جز سکولار دموکراسی و شخص شاهزاده رضا پهلوی. البته شخص شاهزاده رضا پهلوی رو مردم خب حالا به نوعی همیشه گفتن رضا شاه روحت شاد، درسته که شخص خود شاهزاده رو به اسم نیاوردن، ولی میشه تصور کرد که به دنبال یه یادگاری از رضا شاه هستن. و اگر مردم در خیابون‌ها الان ما می‌بینیم که شعارهاشون چقدر رادیکال شده نسبت به مسئولین رده بالای حکومتی، حتی شخص خامنه‌ای، حتی نظام حکومت اسلامی، پس می‌تونیم نتیجه بگیریم که مردم از سد حکومت اسلامی گذشتن و به دنبال یک حکومت سکولار و دموکرات هستند. که اگر اشتباه نکنم آقای افشین بابازاده جلسه گذشته بود که از شخص خانم فاطمه سپهری اسم بردن، ایشون به عنوان یه خانم مذهبی در تلویزیون اینترنشنال میگن ما خواهان یک حکومت سکولار هستیم. ایشون هنوزم محجبه هستن، هنوزم خودشون رو خانواده شهید میدونن و از معترضین هستن. ایشون در تلویزیون مشخصا میگه که ما به دنبال یک حکومت سکولار و دموکرات هستیم. اینه که من فکر میکنم مردم امروز انقدر به این آگاهی رسیدن، با همین مقدار که رسانه ها رو دنبال میکنن، هم میدونن چه سیستم حکومتی رو میخوان، هم واقعا میدونن که دیگه از صد حکومت اسلامی گذشتن، ولی هنوز این، من فکر میکنم این یک دستی رو پیدا نکردن که بتونن به طور مستقیم شعار سکولار دموکراسی بدن یا به صورت مشخص شخص رضا پهلوی رو صدا بکنن. خیلی متشکرم خانم رضا.